خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش اول که در اوصاف انسان کامل و سفرا و حجج و خلفا الهیه بودن، مطالبی که از نهج البلاغه بیرون کشیده شد قسمتش رو عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که شجاع و در مرتبه یقین. عرض کردیم شجاعت یه شجاعت حیوانی داریم، خب که خود اون هم خوبه، که کسی که ذاتن یا طبیعتن شجاعه، نترسه. اما یک شجاعی داریم که بر اثر ایمانه، یعنی به خاطر ایمان به خداوند شجاع میشه، نترس میشه. اون دیگه بحثش جداست. ما اون چه در مرتبه طبیعتمون داریم در اثر ایمان هم داریم. مثلا غیرت داریم، غیرت حیوانی داریم. خب حیوانات هم بعضیشون غیرت دارن. خروس هم برید کسی طرف مرغاش حمله میکنه طرفش. حیوانات هم نسبت به جفت خودشون غیرت دارن. اما یه غیرت ایمانی داریم که اون یه بحث دیگه ای داره، که اون دیگه فرق میکنه با غیرت حیوانی. که حالا باید در جای خودش اونو بحث کنیم. همینجور حالا شجاعت یه موقع مربوط به حیوانیت انسانه، یه موقع به خاطر ایمان و یقینه که انسان شجاع میشه، که اون شجاع در مرتبه حیوانی حد مشخصی داره. یه جاهایی شجاعه ولی همون آدم شجاع رو یه جاهایی میبینه میترسه. ولی اون کسی که شجاع به خاطر ایمانشه دیگه در هیچ جا حراسی نداره. خب همچنان که امیرالمومنین در خطبه ها اشاره فرمودن، من هیچ وقت برام فرق نمی کرد که من برم طرف مرگ یا مرگ بیاد طرف من، و هیچ کس از دشمن و دوست تا به حال ننوشته که امیرالمومنین در جنگ عقب نشینی کنه، فرار کنه. سلام. این شجاعت چون از روی ایمان و یقینه، که مثلا در جنگ جمل، میدونید جنگ جمل در نزدیکی بصره صورت گرفت، وقتی که متواری شدن اون تهمانده لشکر دشمن فرار کردن تو بصره، تو خانه های بصره و اینها قایم شده بودن. خیلی شهر متشنج بود. امیرالمومنین هم تشریف بردن بصره با سپاهیانش و حالا اینها رفتن به بصره. شب در حالی که امیرالمومنین با یک پیراهن بود، یعنی بدون زره، تو کوچه های بصره راه میرفت، که همه اعتراض میکردن آقا اینجا پر از دشمنه، تو هر خانه ای چقدر دشمن خوابیده، کمین کرده، قایم شده، شما با یک پیراهن داری راه میری تو کوچه های بصره بدون محافظ، بدون زره، بدون پاسدار و نگهبان. این به خاطر چیه؟ اون ایمان شجاعتیه که از روی ایمان و یقین طرفه. خب و بر طریق واضح و صراط مستقیم و مسیر عدل، راهی رو که میره بر طریق واضحه، راه روشنه، هیچ کور راهی انتخاب نمیکنه. هیچ وقت از صراط مستقیم الهی بیرون نمیره. اون چه که انجام میده بر طریق واضحه. وقتی ابا عبدالله از مدینه خارج شدن به طرف مکه، یعنی وقتی که خبر به درک واصل شدن معاویه رسید و نامه نوشتن که از حسین بیعت بگیرید، یعنی از طرف یزید نامه آمد که ابا عبدالله شبانه از مدینه خارج شد و اونا هم دنبال این بودن که یا بیعت بگیرن یا ابا عبدالله رو به شهادت برسونن، که حضرت سکینه میفرماد ما شبانه خائفاً یترقب به صورت خیلی مخفیانه و در ترس از مدینه خارج شدیم. بعد بعضی ها به ابا عبدالله گفتن آقا از بیراهه بریم که دشمن اگه تعقیبمون کنه نتونه پیدا کنه، ما از بیراهه بریم. فرمود من هیچ وقت طریق بزرگ، طریق اعظم رو رها نمی کنم، راه اصلی رو رها نمی کنم. این رمزی درش نهفته است که من طریق اصلی رو هیچ وقت رها نمی کنم. امام هیچ وقت در هیچ شرایطی از صراط مستقیم خارج نمیشه. هیچ وقت از صراط مستقیم خودش خارج نمیشه. همیشه بر طریق واضحه. راهی که انبیا و اولیا آوردن، راهی که قرآن به ما نشون داده، ما راهی جز این نداریم. و بر طریق واضح و صراط مستقیم و مسیر عدل حرکت میکنن. تو جنگ هم، جنگ صفین، جنگ وقتی که آب رو بستن رو سپاهیان امیرالمؤمنین، که حضرت فرمود اگر آب میخواید باید شمشیر بزنید، که اینو حمله کردن و آب رو متصرف شدن. بعد که برگشتن حضرت فرمود چرا انگار نیروهاتون کم شده، چرا همه تون بر نگشتید، مگه خیلی کشته دادید مثلا؟ گفتن نه آقا، یه عده رو گذاشتیم مواظب آب باشن، آبو بستیم رو سپاهیان معاویه. حضرت فرمود چرا این کارو کردید؟ گفتن آقا اونا هم آب رو ما بستن. فرمود اونا کرده باشن، به شما چه مربوطه؟ مگه هر کاری اونا میکنن شما باید انجام بدید؟ پس فرق شما با اونا در چیه که رفتن از طرف سپاه امیرالمومنین پیک فرستادن سپاه معاویه هر چقدر میخوایید بیاید آب بردارید، ما کاری به آب نداریم. همیشه در مسیر عدل، حتی در وسط جنگ، حتی در وسط درگیری، در وسط ناچاری، از مسیر عدل خارج نمیشه. و در افق اعلای انسانی، خب انسان دارای مراتبیه، چه در بعد اخلاقش، چه در بعد علمش، چه در حالاتش، مقاماتش، در هر بعدی که نگاه کنیم انسان کامل در افق اعلاست. در اخلاق میریم انک لعلی خلق عظیم، دیگه کسی مهربان تر از اینا نیست، کسی سخی تر از اینها نیست. در بعد علم بریم کسی عالم تر از اینها نیست، از انسان کامل. و همینجور در همه حالات، در افق اعلاست و عالم ربانی است. علم یه موقع علم مکتسبه، انسان کتاب خونده، عالم درسیه، عالم کتابیه، اون چی میدونه از رو کتاب میدونه. و تفاوتش با مردم فقط در همینه که یه سری مسائل رو میدونه که دیگران نمیدونن، مثلا از رو کتاب یه چیزهایی خونده که دیگران نخوندن، عالم کتابیه. اما یه کسی عالم ربانیه، یعنی هم علمش رو از اون ور میگیره، هم با خدا سر و سری داره، هم در با رب خودش مرتبطه. اون سوئیه این نیست که فقط صرف این که 4 کتاب خونده باشه، 4 اصطلاح فقهی و اصولی و فلسفی یاد گرفته باشه، جانش هم اون طرفیه. و زمین هیچگاه خالی از چنین انسان کامل نیست و و و، یعنی خیلی دیگه حالا حرفایی هست. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. انسان کامل میشه مطالبی در موردش گفت، اما به کنهش کسی نمیرسه. که به فرموده امام صادق فرمود کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، شما همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن، همون جوری که ما رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن رو هم نمیتونید وصف کنید، یعنی مؤمن کامل که بخواید همه او رو بیان کنید، توضیح بدید. زمین هیچگاه خالی از چنین انسان کامل نیست. نمیشه زمین باشه و چنین انسانی درش نباشه، چون آیه قرآن که میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده شدن برای عبودیت، یعنی خلقتشون برای عبودیت جن و انس، پس باید به عبودیت برسن، لااقل یک نفر از اینها باید به حقیقت عبودیت رسیده باشه، ولی خلقت اینا عبث میشه، معطل میشه. که اگر حتی یک نفر نباشه که این حقیقت عبودیت درش پیاده شده باشه، که این انسان کامل باشه، نظام عالم از هم میپاشه. که روایات فراوانی داریم، لولا الحجه لساخت الارضو به اهلها، اگر حجت خدا نباشد زمین اهلش را در خودش فرو میبرد. خب اما بخش دوم، یعنی در اوصاف نبی اکرم خاصه، اوصافی که در مورد مخصوص نبی اکرمه، تمام نبوت. تمام نبوت یعنی چی؟ انبیا، اولا خود کلمه نبوت رو بعضی ها از کلمه نبع گرفتن. نبع یعنی خبر، خبر آورنده. بعضی ها از نباینبو به معنی رشد، چنان که در حدیث، در حدیثی شخصی روایت داره، شخصی اومد خدمت رسول اکرم گفت السلام علیک یا نبی الله، یعنی سلام بر تو ای پیغام آور خداوند. حضرت فرمود نبی الله جبرئیل است، پیغام آور خداوند. من نبی الله هم، یعنی رشد یافته خدا. فانبتها نباتا حسنا، دوباره حضرت مریم میفرماد او را رشد دادیم. نبات اون چیزیه که رشد میکنه، نباینبو. نبی الله یعنی رشد یافته خدا، یعنی این نیست که فقط پیامبر اخباری رو از جانب خداوند دریافت کنه، نه خیر، این رشد یافته خداونده. لذا همه وجودش میشه چی؟ ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در همه شؤون اسوه است، الگوست، پیشواست. خیلی ها خواستن بگن که ایشون فقط پیغام آورد از جانب خداوند، مثل معاویه بنی امیه. خود پیامبر به خودی خودش هیچی نبود، یعنی این فکر رو بنی امیه داشتن القا میکردن به دلائلی، که اصلا یه دلیلش این که میخواستن ریشه اسلامو بزنن. اما بحث در مورد نبوت، نبی رشد یافته خداونده، تکامل یافته خداونده. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، خداوند مرا ادب کرده است و نیکو ادب کرده است. لذا پیامبر کلامش جدای از کلام خدا نیست. باز آیه قرآن می فرماد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر از جانب هوای خودش حرفی نمیزنه. اون چی که به ایشون میرسه، اون چی که ایشون میگه وحیه. بعضی و باز آمدن این آیه رو میگن نه، اون قسمتهایی که در مورد دینه، اون قسمتهایی که در مورد پیامبر متصل به خداونده. حالا اون اخباری رو که، اون حقایقی رو که پیغمبر انباء میکنه، به ما از جانب خداوند خبر میده، هر پیغمبری، هر نبیی به اون سعه نبوتش میتونه اخبار الهی رو انباء کنه، خبر بده. هر پیامبری از یک افقی انباء میکنه و اخبار میکنه. پیامبر اکرم تمام نبوته، یعنی آن چه گفتنی بود ایشون گفت، دیگه حرفی نمونده که خدا بخواد به خلقش بگه. اون چه گفتنی بود توسط پیامبر اکرم گفته شد. لذا فرمود لا نبی بعدی، بعد از من دیگه پیامبری نمیاد، پیامبری بخواد بیاد که چیزی بگه که من نگفتم. اون چی گفتنی باشه من گفتم، حالا شما باید بری سراغش در بیارید بیرون، شما باید بری سراغ قرآن ببینید چه خبره، چه حقایقی درش هست، چیها خداوند به پیامبرش گفته. آقا جان هم در الهی نامه یک قسمتی دارن که میفرماد الهی، حالا اگر منده درست بتونم یادم بیاد، آنچه گفتنی بود به پیامبرت گفتی و آن ستود خصال از ما ننهفت، اون چی گفتنی بود به ایشون گفتی، ایشون هم از ما پنهان نکرد. حالا ما رو در فهم خطاب محمدی دریاب. اون چی گفتنی بود به ایشون گفتید، ایشون هم پوشیده نداشته، پنهان نکرده، ولی اینکه ایشون چی گفته، چی آورده، برای اینکه ما بفهمیم دریاب که بفهمیم. سر این سفره قرآن که سفره گسترده الهیه چقدر لقمه برداشته ایم، دریاب که بتونیم تمام این سفره رو ببلعیم، دریاب که بتونیم تمام این سفره رو. پیامبر قبل از نبوتش خودش صاحب مقام ولایته، لذا قرآن خطاب الهی به ایشون میفرماد فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر یعنی بشکاف آنچرا که امر شده ای، برای مردم بازگو کن، بشکاف یعنی قبلا داشتی، حالا باز کن این قضیه رو، حالا برای مردم برملا کن. اون چی که برای مردم میگه پیامبر، اون بعد رسالت ایشونه، نه اینکه فقط خودش تازه این مطلب رو گرفته داره به ما میگه. پیامبر اکرم خودش نماز میخون همراه امیرالمومنین و حضرت خدیجه قبل از اینکه اصلا فریضه ای نماز بیاد. پیامبر اکرم خودش قرآن رو دریافت کرده قبل از اینکه اصلا بخواد برای ما بازگو کنه. این نیست که این مطلب رو الان تازه برای ایشون آمده، این برای امته که برای ایشون اون وحی به اون صورت نازل میشه، و الا به یک باره ایشون قرآن رو برای خودش دریافت کرده. بله ولایتشونه دیگه، گفتیم هر پیامبری مقام ولایت داره، ولایت اون قرب و اون اتصاف به صفات ربوبیه که تا ولایت نداشته باشه اصلا رسول یا نبی نمیشه. اون ولایتش مربوط به خودشه، قبل از اینکه به نبوت یا رسالت برسه مقام ولایت رو داراست. تمام نبوت، تمام نبوت به همین دلیل خاتم النبیینه، دوره نبوت رو ختم میکنه، یعنی دیگه کسی بعد از ایشون نمیتونه بیاد بگه من یه چیزایی آوردم که پیامبر شما نگفته. همچنان که اون حدیثی که چند بار عرض کردیم خدمتتون، از امیرالمومنین سوال میکنن که آقا از علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ علم وحی، حضرت میفرماد خیر، مگر آن که خداوند فهم جدیدی از کتابش به بندهش عنایت کند. یعنی هر چی که شما تو این عالم بفهمی، چه از طریق کشف، چه از طریق الهام، چه از طریق علم کسبی و غیر کسبی، بفهمی زیر مجموعه قرآنه. حتی فرشته ای نازل بشه به شما، مطلبی هم برای شما بگه در قرآن هست، که امامان ما فرمودن ما هر چی به شما بگیم در قرآن هست، بگید میگیم از کجای قرآن داریم میگیم. تمام کتب، کتب انبیا، کتب نازله، اینها مرتبه نازله قرآنه. خب خاتم النبیینه، دوره نبوت رو ختم کرد، به پایان رساند. رسول، در مورد رسول هم ما در مورد پیامبر اکرم میگیم سید المرسلین، نمیگیم خاتم المرسلین. چرا؟ چون رسالت فرق میکنه قضیهش با نبوت. خاتم النبیین ایشون، اما نمیگیم خاتم المرسلین، میگیم سید المرسلین و خاتم النبیین. چون رسول، ما غیر از رسول بشری رسول مختلف داریم، رسول آسمانی داریم، فرشتگان آسمانی رسولان الهی هن. و تازه در خود عالم طبیعت هم رسول داریم. شما در قرآن که نگاه کنید می فرماد و ارسلنا الرياح لواقع، ارسلنا ارسال کردیم، فرستادیم، رسول یعنی فرستاده دیگه، باد رو فرستادیم، پس باد میشه رسول الهی. و ارسلنا علیهم سیل الارم، سیل ارم رو فرستادیم، پس سیل ارم میشه رسول. و خیلی چیزهایی رو که قرآن میگه ارسلنا، ارسلنا، ما فرستادیم، ما فرستادیم، که رسول، رسول فرستاده از جانب خداوند انواع و اقسام داره. اما ایشون سید المرسلینه، یعنی آقای همه رسولان، چه رسول بشری بگیریم مثل حضرت موسی و حضرت عیسی و رسول دیگه، چه غیر بشری بگیریم که فرشتگان باشن یا موجودات دیگه باشن. اما این نکته رو اینجا بگیم، پیامبر اکرم فرمودن از جانب خداوند 124 هزار پیامبر آمده، 124 هزار نبی. تعداد رسول چند نفره؟ 313 نفر. رسول 313 نفره، اما نبی 124 هزار نبیه. که البته حاجی سبزواری، حاج مله هادی، میفرماد در این عدد یه رمزی هست، 124 یعنی 1 2 4، 124 هزار تو این یک رمزی هست که پیامبر اکرم فرموده. چون رسول کمتر از انبیا هستند. خب رسول خیر البریه، آقا جان وقتی که یه بار در محضرشون بودیم یه چند باری صحبت از این جناب پیامبر اشموئیل که در همسایگی شهرمونه صحبت از ایشون به میان آمد و از ما پرسید تا به حال به زیارت ایشون رفته اید؟ بعد فرمود من وقتی رفتم اونجا دست و پای خودم رو گم کردم، پیامبر خداست، سفیر الهیه، رسول، نبیه، خیلی عظمت داره. حالا ببینید عزیزان، بحث امامزادگان یه چیزه، امامزاده ما به حرمت اینکه فرزند امام دوستش داریم و واجب و تعظیم احترام بهش میذاریم، اما پیامبران الهی اینو یک شأن خاصی دارن، یک شأن خاصی دارن که چندین بار ایشون تأکید کردن که برید به زیارت ایشون و چند بار میگفت بنده آمدم زیارت این پیامبر خدا. خب خیر البریه است، بهترین مردمانه پیغمبر اکرم و بایدم باشه، مگه میشه کسی بهتر از ایشون باشه در میان خلق خدا؟ دایی، داییان الالله به اذنهی. رو این نکته عزیزان تو قرآن یه مقدار دقت کنن، اونایی که با قرآن کار میکنن، داییان الالله به اذنه، خواننده به سوی خدا با اذن خداست. و همین جور اون جاهایی که صحبت از دعوت به سوی خدا میشه، بحث اذن خدا پیش میاد، طرف با اذن خدا باید مردم رو به طرف خدا دعوت کنه. روایتی که به جناب کمیل فرمود آقا امیرالمؤمنین، گفت حضرت فرمود اگر یه مسلمانی بره در یک بلاد کفر، بره اروپا، آمریکا، نمیدونم جای، بلاد کفر بره، آیا اجازه داره اینها رو به طرف خدا دعوت کنه، به طرف اسلام دعوت کنه؟ بعد خودش فرمود نه، چنین اجازه‌ای نداره، مگر این که از جانب خداوند به او اجازه داده شود. داعیاً الالله به اذنهی، حق نداره مردم رو دعوت کنه به سوی خدا بدون اذن خدا. به خاطر همینه که فقهای شیعی بحثی دارن در مورد جهاد، که آیا ولی فقیه میتونه حکم جهاد بده؟ جهاد یعنی مثلا ما حمله کنیم به یک کشوری که مثلا کافره، جهاد کنیم اونجا رو فتح کنیم، اونا رو مسلمون کنیم، آیا میتونیم چنین کاری کنیم؟ خود فقها میگن نه، خود فقهای شیعه میگن ولی فقیه نمیتونه حکم جهاد بده، حکم جهاد فقط باید امام یا پیامبر باشه، چون باید اذن باشه از جانب خداوند. البته بحث دفاع گفتیم فرق میکنه، دفاع اونی که به کشور انسان حمله میشه، به خانه انسان، شهر انسان، انسان از خانه و شهرش دفاع میکنه، او یه چیز دیگه است. جهاد اینی که انسان حمله کنه به یه جایی، اونجا رو فتح کنه، اونا رو بخواد مسلمون کنه. که چنین اجازه ای نیست. لذا امیرالمؤمنین در فتوحات اسلامی هیچ شرکتی نکرد و قسم خورد که هیچگاه با شما در هیچ جنگی شرکت نخواهم کرد. شما اذن نداری از جانب خداوند که حمله کنی به ایران، مثلا ایران رو فتح کنی، حمله کنی به فلان جا، فلان جا رو فتح کنی. نه خیر، اونا تابع امیرالمؤمنینن. میگه به البته یک مورد در تاریخ داریم که امام حسن به ایران آمدن با سپاهی، اونم جنگ واقع نشد، یعنی یه جایی رو فتح کرد بدون خونریزی. یه داستان مفصلی داره که اینم که میگن امام حسن به ایران آمد، حالا اگه جایی شنیدید، اصل داستان از این قراره که 4 از قلعه های مهم ایران در شمال ایران در زمان سعد ابی وقاص که ایران فتح کرده بود، اونجا مونده بود. این 4 قلعه، پهلوانان و فرماندهان لشکر اونجا پناه گرفته بودن. سعد ابی وقاص با چند هزار سپاه این قلعه ها رو محاصره کرد، چون فتح کردن قلعه در قدیم به این صورت بود، وقتی نمیتونستن داخل بشن قلعه رو محاصره میکردن، آذوقه نمیذاشتن به قلعه برسه، بالاخره آذوقه تو قلعه محدود دیگه، یه ما بخورن اونجا چقدر نیرو هست، چقدر حیوان اسب و بالاخره اسبشون حیوانشون آب میخواد، علوفه میخواد، غذا آذوقه تموم میشه دیگه. بعد از یه ماه دو ماه دیگه طرف نهایت شکست، یعنی میان بیرون از قلعه، از گرسنگی میان بیرون. اینا اومدن محاصره کردن قلعه ها رو، 3-4 سال محاصره کردن. غافل این که اینا از زیر قلعه ها راه داشتن به بیرون قلعه و از اونجا تغذیه می شدن. بعد هر دفعه اینا شبانه می آمدن بیرون، یه حمله می کردن به سپاه سعد ابی وقاص، کشداری می کردن و فرار می کردن تو قلعه ها درها رو می بستن. ایشون هم 3-4 سال اینا رو محاصره نگه داشتید، کاری از پیش نمی‌ره، برگشت. خیلی هم بد بود چون تمام فرمانده ها مونده بودن اونجا اصلا. بعد که آمد به مدینه، برای خودش یک دم و دستگاهی درست کرد، سعد ابی وقاص و از این نیزه دارها گذاشتم در رو. امام مجتبی که این وضع دید، رفت به امیرالمومنین گفت آقا این چه وضعیه؟ امیرالمومنین رفت پیش عمر که این چه کاری این سعد ابی وقاص کرده، برای خودش خلافت درست کرده، نمیدونم بارگاه درست کرده. عمر هم آمد گفت، دستور داد که در اینجا رو آتیش بزنید. سعد ابی وقاص که خیلی برایش سنگین شده بود، گفت من ایران رو فتح کردم، من فاتح دروازه های طلایی ایرانم، اگه راست میگه حسن، بیاد 4 تا قلعه مونده بر اون 4 تا قلعه رو فتح کنه، 4 تا قلعه که نتونست دود بگیره. اون موقع هم سپاه اسلام رفته بود برای جای دیگه، 3-4 هزار تا نیرو مونده بود، در حالی که با 120 هزار نیرو نتونسته بود فتح کنه اون 4 تا قلعه رو. با 3-4 هزار نیرو امام مجتبی آمد گفت باشه من میرم فتح میکنم. وارد ایران شد، قبل از ورود به سربازا گفت حق ندارید از کسی چیزی بگیرید، حق ندارید به کسی تعرض کنید، حق ندارید از وسط زمین کشاورزی کسی رد بشید، حق ندارید درخت قطع کنید، حق ندارید اسبتون رو ببرید لبه نهر آب آب بدید، چون سم میزنه نهر رو کور میکنه. چیزی از کسی خواستید بگیرید باید پول بدید. خلاصه خیلی اینها رو، اون ادب اسلامی رو تو اینا پیاده کرد، گفت تنبیه میکنم کسی مخالفت کنه. وقتی اینا وارد ایران شدن، مردم دیدن این بابا اینا خیلی فرق میکنن، انگار اونا ریختن میزدن میکشتن میبردن، ولی اینا خیلی مؤدب، خیلی به قول امروزی با کلاس. بعدم شایعه افتاد، یعنی شایعه که این سخن پخش شد که نوه پیامبر آمده، فرمانده اینا نوه پیغمبره. مردم یواش یواش برای دیدن اینا نزدیک شدن بهشون، جوری که تاریخ نوشته می آمدن وسط لشکرگاه ایشون جنس می فروختن، آی مردم من مثلا فلان دارم، اینقدر امنیت حاصل شده بود براشون. هر جا هم که امام مجتبی می رفت یه هفته می موند، مردم می آمدن به دیدنش و معارف اسلامی رو برای مردم میگفت بابا اسلام چیه. و مردم هم که شنیده بودن این نوه پیامبره، خیلی از روی اعتقاد می آمدن پیش ایشون، خیلی می آمدن به دست ایشون مسلمون می شدن، مریض می آوردن برای شفا. از یه جایی که آقا می‌خواست بره یه جایی دیگه، تا کیلومترها دنبالش می‌رفتن. شهری هم که میفهمید آقا میخواد بیاد، کیلومترها میآمدن به استقبال. تو مسیری که حضرت رفتن خیلی هم معجزاتی نشون دادن، حتی معجزاتی نشون دادن که مردم بفهمن بابا اسلام این سپاه سعد ابی وقاص نبود که آمد زد و کشت و خراب کرد، اسلام یه چیز دیگه است. تا رسیدن به اون قلعه ها، از اون طرف اونایی که تو قلعه بودن تو سراسر ایران جاسوس داشتن، اخبار رو میرسوندن به اینا، جاسوسا به اینا خبر داده بودن که چنین کسی آمده و مردم اینجوری استقبال میکنن ازش و ایشون اینجوری برخورد میکنه با مردم. وقتی امام مجتبی رسید به قلعه ها، خود اونا آمدن بیرون، کلید قلعه ها رو دو دستی تقدیم امام مجتبی کردن، گفتن ما در خدمت شما هستیم، و که این قضیه دیگه خیلی سنگین شد برای سعد ابی وقاص، که هر جایی مثلا جنگی بود میگفت حسن رو بفرستید که بدون شمشیر زدن قلعه فتح میکنه. این داستانش این بود. بقیه این که آقا تو سپاه یزید اینا میجنگیدن، تحت فرماندهی یزید بودن، چون دیدم سنی ها از این چیزا در آوردن، اینا همه دیگه بی خوده. فقط تنها چیزی که بود به این صورت بود که امام مجتبی به ایران آمدن، اونم جنگی واقع نشد و تازه اون قلعه ها هم بدون شمشیر زدن فتح شد. و یکی از علل شیعه بودن ایرانی ها به خاطر همین مسافرت امام مجتبی به ایرانه. زمان چقدر بود؟ به یک ساعت مونده. خب دایی خواننده به سوی خدا، داعیان الی الله به اذنه و سراج منیرا. دقت کنید در قرآن همیشه دعوت با اذن خداست. البته امر به معروف و نهی از منکر یه چیز دیگه است ها، امر به معروف و نهی از منکر مال مسلمانه، ما مسلمانو امر به معروف نهی از منکر میکنیم. اگه شما برید تو کشور چین، اونجا حق نداری بگی آقا بیایید مسلمون بشید، بیایید خداپرست بشید، مگر اینکه اجازه داشته باشی از جانب خدا. حالا یکی علتش چی آقا اجازه نداریم؟ یه علتش اینه که شما رفتی کشور چین، مثلا یه آقایی رفت کشور چین، آی مردم بیایید مسلمون بشید، آمدن مسلمونم شدن، بعد یه وقت دیدن این آقا انسان دیگه، جایز الخطا است دیگه، به ناموس مردم هم چشم داره، این آقا مثلا اختلاس هم میکنه، خب بعد یه مرتبه چی میشن؟ میگن این خدا تو نما داعی ما به سوی خدا بودی. دینی که تو میگی اینه، اینجوریه، تو حجت اسلام بودی. لذا اینه که کسی میتونه دعوت کنه به سوی خدا که از سوی خدا اجازه داشته باشه. شاهد، شاهد است از جانب خداوند. شاهد به معنی گواهه. ما در قرآن شهید به این معنای شهیدی که ما میگیم نداریم، یعنی کلمه شهید در قرآن همیشه به معنی گواهه، به معنی شاهده. این شهدایی که ما میگیم اینا رو قرآن میفرماد الذین قتلوا فی سبیل الله، کشته شدن در راه خدا. تو قرآن، در فرهنگ قرآن به کسانی که در راه خدا کشته شدن شهید نمیگن، کشته شدگان در راه خدا میگن. شهید به معنی شاهده، به معنی گواهه، که رسول اکرم گواه بر خلقه. حالا این بحث گواهان هم در قرآن زیاده، انشاءالله در سر فرصتی باید آیاتش رو بیاریم وسط که هر پیامبری شاهده بر امتشه، اعمال امتش رو میبینه و اینکه پیامبر اکرم شهید بر کل شهداست، شهید و شهداست، شاهد بر همه شاهدانه، گواه بر همه گواهانه، که انشاءالله به وقتش بحثشو پیش میکشیم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.